بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. غروب جمعه و دلتنگی غیبت حضرت حجت صلوات الله علیه، امیدواریم که خداوند متعال چشمان ما را به حضور و ظهور نورانی و با برکت اون حضرت روشن بفرماید. صلوات بلندی ختم بفرمایید. هدیه به اموات مؤمنین و مؤمنات، جمع حاضر و کسانی که در این مکان مقدس مدفون هستند، صلوات بلند دیگری مرحمت کنید. بحث ما درباره سبک زندگی اسلامی است در این شبهایی که با تدبیر و طرح تولیت محترم آستان حضرت عبدالعظیم حسنی طراحی شده است. از بحث‌هایی که به اون پرداختیم این بود که کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی خوب برای انسان‌ها دارد. ما انسان‌ها در جستجوی راه بهتر زیستن هستیم. یک سوال بسیار مهمی که برای همه ما وجود دارد این است که حس خوب زندگی را انسان‌ها چگونه می‌توانند تجربه کنند و آن را بچشند و لمس کنند. به ویژه نسل امروز ما و مردم امروز ما به دنبال این هستند که ببینن کدام مکتب ایده و راه بهتری و مسیر روشنتری را برای حس یک زندگی خوب و تجربه یک زندگی خوب ارائه می کنه. از چالش‌های بزرگی که در جامعه ما وجود دارد چالش زندگی خوب است و افراد و جوانها و زنان و مردان ما به دنبال این هستند که ببینن کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی ارائه می کند. بحثی که امشب در ادامه شبهای قبل خدمت شما و برنامه های هفته های قبل عرض می کنم درباره همین تجربه حس خوب زندگی است. ادامه بحث های هفته های قبل هست، اما یک بحث مستقلی است. کسانی که در این برنامه هفته های قبل نبودن آسیبی به اونها وارد نخواهد شد. سروران من، یکی از نکات مهمی که اندیشمندان و کسانی که به مسئله های زندگی مردم می پردازن بر اون تأکید جدی دارن مسئله سواد زندگی است. ما سواد خواندن و نوشتن داریم، سواد این که چگونه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم انجام بدهیم داریم، سواد این که چگونه از گوشی‌های همراه خودمون استفاده بکنیم داریم، امروزه سواد این که چگونه از رایانه و وسایل ارتباط جمعی استفاده بکنیم را تا حدودی داریم، اما یک نکته بسیار مهمی که مغفول مانده است سواد زندگی کردنه. زندگی نیاز به سواد داره، نیاز به دانش دارد، نیاز به اطلاعات داره. همونطور که هر وسیله ای را ما اگر اطلاعات لازم درباره اون نداشته باشیم نمی توانیم به خوبی از اون استفاده کنیم، زندگی هم که همه هستی من و شماست همینطوره. اطلاعات ما درباره خوب زندگی کردن چیست؟ این یک پرسش و یک چالش بسیار بزرگ است. اینکه هستی ما، زندگی در این دنیای ماست، برای اون چه باید انجام بدهیم نکته ایست که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیره. خب مکتب‌های غربی برای زندگی چه چیزی را ارائه می‌کنند؟ حس خوب زندگی را چگونه آنها تعریف می‌کنند و برای رسیدن به آن چه راهکاری را ارائه می‌دهند؟ به ویژه عرض کردم امروز بخشی از مردم ما چششون دنبال این است که ببینند در غرب چه می‌گذرد و مردم چگونه حس خوب زندگی را تجربه می‌کنند. ایده غربی زندگی خوب بر مبنای ماتریالیسم یا مادیگرایی وجود دارد، بر مبنای اون میچرخد و همه چیز بر اساس تمتعات دنیوی و بهره‌مندی های دنیوی و برخورداری از امکانات زندگی میچرخد. در کتابی که هفته پیش هم معرفی کردم بهتون به نام بهای سنگین مادیگرایی که تیم کاسر تحقیقات خودش را در اون آورده است، اونجا یک بخشی را از یکی از اندیشمندان دیگر غربی مطرح میکند به نام ریان که توصیفش از این بخش از فرهنگ غرب توصیف جالبی است. او میگوید هدف اصلی در ماتریالیسم یا ایده غربی زندگی این است که شما همه چیز را باید کسب کنید، هر کس به اندازه طمع خودش و حرص خودش جمع آوری کند، هر کس هر چقدر بیشتر جمع آوری کرد زندگی بهتری دارد. او میگوید ما این باور را پذیرفته ایم که زندگی خوب یعنی اینکه ثروت بیشتر و امکانات بیشتر انسان‌ها باید در زندگی خودشون داشته باشند. او میگوید ما پذیرفته ایم که برای خوب بودن باید ثروتمند بود. حتی ارزش‌گذاری انسان‌ها در فرهنگ ماتریالیسم و مادیگرای غرب یعنی ارزشمند بودن آدم‌ها به دارایی اونهاست. هر چقدر دارایی بیشتر، ارزشمندی بیشتر. این یک فرهنگ مادیگرایی است. میگوید ویژگی‌های فرهنگ ماتریالیسم و مادیگرایی این است که انسان‌ها باید دارایی بیشتری داشته باشند. یک نکته بسیار جالبی که اشاره میکنه این آقای رایان و بعد حالا در موقع دیگری من به تفصیل باید در مورد اون اگر لازم بود سخن بگویم این است که میگوید ویژگی فرهنگ ماتریالیست و مادیگرا این است که به ما میگوید بیشتر داشتن مهم است و ارزش است، نه به قدر کفایت داشتن. تعبیر خیلی تعبیر مهمیه. میگه قدر کفایت در فرهنگ ماتریالیسم مسئله مهم و اساسی به شمار نمیاد، داشتن زیاد مسئله مهمه و انسانها اینگونه آموختن که باید فراوانی امکانات مادی در زندگی اونها باشد تا انسانهای باشن که حس خوب زندگی را تجربه کنن. نکته باز دیگری که در جملات این آقای رایان هست این است که میگوید ما اگر منطق میگه ماتریالیسم این است که به بشر و به مردم خودش این نکته را تأکید میکند که اگر شما زندگیتون با دستاوردهای مادی احاطه شده باشه، اون موقع است که میتوانید حس بهتری را تجربه کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دوروبرتون رو نگاه میکنید، هر چه که از امکانات زندگی در دنیا وجود داره شما اونها را داشته باشید، احاطه شده باشید توسط امکانات متعدد زندگی از هر جنسش، هر نوعش. میگه فرهنگ ماتریالیست میگوید حس خوب زندگی وقتی است که انسانها این ویژگی ها را داشته باشند، احاطه شده باشند توسط امکانات مادی زندگی، احاطه شده باشند توسط وسیله های مختلف. فقط ثروت و دارایی هم نیست، امکانات مختلف. اینها ویژگی ها و خصائصی هست که در فرهنگ ماتریالیست وجود داره و بخشی از جامعه ما را به سمت خودش میکشونه، به عنوان اینکه خیلی خوب احساس زندگی خوب داشتن در پرتو تمتعات مادی و برخورداری از امکانات مادی است. این یک ایده است، ایده تمدن غربی و تفکر غربی برای حس خوب زندگی. خواهش میکنم به این جمله‌ای که عرض میکنم توجه دقیق و جدی داشته باشید. حرف مادیگرایان و ماتریالیست ها این است که میگویند داشتن امکانات حس خوب زندگی را برای انسان ها به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی امکانات یک چیز است، حس خوب زندگی یک چیز دیگری است. برای اینکه انسان ها احساس بکنن یک زندگی خوبی دارن، احساس بکنن که زندگیشون زندگی از کنم مثبتی هست، برای این احساس راهی که فرهنگ ماتریالیست غربی معرفی می کند این است که انسان ها باید بهره‌مندی های مادی و دنیویشون فراوان باشه، زیاد باشه. می خواهید احساس رضایت از زندگی داشته باشید؟ مادیگرایان می گویند منطق ما و حرف ما و ایده ما این است که باید امکانات زندگی فراوان باشه. خیلی این تا اینجا توضیح و توصیف ایده مادیگرایان. اگر از ما هم سوال بکنن، به ویژه دانشمندان میگوین کسانی که سختی و گرفتاری توی زندگیشون تجربه میکنن که همه ما جز اونا هستیم، فوراً این ایده را تأیید میکنن و میگن بله، انسانها اگر امکانات مادی در زندگیشون داشته باشن دیگه غمی نخواهند داشت، حس خوب زندگی را تجربه می کنن، شیرینی های زندگی را تجربه می کنن. من اجازه می خوام وارد بخش دوم بشم و استناد بکنم به تحقیقاتی که خود دانشمندان غربی درباره ایده ماتریالیست و مادیگرایی در دنیا مطرح کردن. ایده ماتریالیست یا زندگی مادی در دنیا خوب گسترش پیدا کرده. فرهنگ غربی الان تفوق داره در دنیا و مردم بسیاری هم بر اساس این ایده دارن زندگی میکنن. اما نکته مهم این است که آیا سوال بزرگی که دانشمندان غربی را سالهاست به خودش مشغول کرده این است که آیا این فرهنگ ماتریالیست و زندگی مادی توانسته است اون حس خوب را ایجاد کند یا خیر؟ این یک سوال بزرگه. بسیار خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. غربی ها دانشمندانشون را عرض میکنم، اونهایی که مغرضیستن، یه ویژگی مثبت و خیلی خوبی دارن و اون این است که هر ایدهی که مطرح میکنن به قول معروف بازخوردهاش را توی جامعه و تو زندگی مردم بررسی میکنن. میگن آقا ما این حرف را زدیم، در زمانی طولانی مردم را به این سمت فرا خوندیم، مردم هم رفتن به سمت این. حالا باید ببینیم آیا این حرفی که ما زده ایم جواب داده است یا جواب نداده. مردم توانستن حس خوب زندگی را تجربه کنن یا نه، خودشون جامعه خودشون را مورد ارزیابی قرار دادن. این یه ویژگی مثبتی است که اونها دارن، به همین جهت هم مرتب پیشرفت میکنن در نظریه‌هاشون. دانشمندان غربی یه مرتبه توی نوشته هاشون و تحقیقاتشون هست، میگن ما مواجه شدیم با پدیده‌ای که به چالش کشیده این ایده ماتریالیست و زندگی مادی را. چه پدیده‌ای؟ میگوید ما مواجهیم با داراهای ناراضی، ثروتمندان نالان، آدم‌هایی که تمکن مالیشون زیاده، همونطوری که فرهنگ ماتریالیسم خواسته او را دارن، در بهره‌مندی در زندگیشون دارن اما رضایت ندارن. حس خوب را میگن ما تجربه نمی کنیم. اون به اصطلاح به قول ما ایرانی ها کیف زندگی را نمی برن. مواجه هستیم با افراد متمول افسرده. من خواهش میکنم اوناتون که اهل مطالعه هستید این کتاب تیم کاسر بهای سنگین مادیگرایی رو مطالعه کنید. میگن کسانی که بهره‌مندی های دنیویشون کامل بوده، اینها افسردگیشون هم زیاد بوده، اضطراب هم در اونها زیاد بوده. یک مسئله بسیار مهمه. چند وقت پیش در یک جلسه بعض اقتصادی وقتی که مطرح میشد، یکی از آقایون اساتید محترم دانشگاه که استاد بنده هم بودن در یک جای مطرح کردن که ببینید، حالا یادم نیست کشور سوئد رو گفتن یا سوئیس رو گفتن یا کشور دیگه بود، یاد هم نیست الان، که به لحاظ رفاهی مردم در وضع بسیار مناسبی قرار دارن و هیچ مشکلی از این جهت ندارن. گفت ببینید وضع اونا چقدر خوبه و ما به کجا رسیده ایم. بعد من همونجا سریع توی به اصطلاح اینترنت جستجو کردم، آمار خودکشی و افسردگی اون کشور رو در آوردم. بهشون گفتم این آمار مال خود اونهاست، همین کشوری که شما میگویید به لحاظ امکانات فراوانی نعمت و به اصطلاح وفور نعمت در اون هست و مردم خیالشون از مسائل مادی زندگی به اصطلاح راحت است، این کشور خودشون اعلام کردن که بالاترین آمار خودکشی مال ماست، بالاترین آمار افسردگی هم مال ماست. علامت تعجب و علامت سوال برای اندیشمندان است، چرا این پدیده داره اتفاق میفته؟ از طرف دیگر در نوشته ها و تحقیقات این آقایون هست که ما آمدیم کشورهای متعددی را مورد مطالعه قرار دادیم، دیدیم کشورهایی هستند و مردمی هستند که فقیرن اما راحت زندگی میکنن، فقر را تجربه میکنه اما کیف میکنه از زندگی خودش، وضع مالی آنچنانی نداره اما وضع زندگیش مورد قبطه دیگران است، حال خوش دارن، فقیران راضی، مستمندان آرام. این در دنیا، در کشور ما هم نه در دنیا میگن تجربه کردیم. چرا اینها اینطورین؟ اینها و این نمونه ها که متعدد در کتاب هاشون و تحقیقاتشون بهش رسیدن، تحقیقات هم همه تحقیقات تجربیه، نمونه ها را رفتن دیدن، میگن یک علامت سوال بزرگ برای ما به وجود آورده است، یک علامت تعجب که مگر بنا نبود دارایی و برخورداری حس خوب زندگی را برای انسان ها به ارمغان بیاره. چرا کسانی که ثروتمندتر شده اند حس خوب زندگی را بیشتر تجربه نمی کنند بلکه دارای مشکلات زندگیشون هستند؟ چرا کسانی که فقیر هستند و مستمندن برخیشون زندگی های آرامی دارند، راضی اند، راحت زندگی می کنند؟ در ادبیات ما، ادبیات قدیم ما، در کتاب های قدیم ما، داستان‌های ما اینها وجود داره ها. حالا فرصت نیست، حالا در فرض کنید که گلستان سعدی، بوستان نگاه کنید، در شعرای ما، اشعارش و اینها، این منطق و این حرف وجود داره. در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. خرسندی یکی از ویژگی هایی است که میگه مال اتفاقا آدم های درویشه، یعنی کسانی که وضع زندگی خوبی هم دارن راحت زندگی میکنن. چرا؟ همین آقایونی که در فرهنگ مادی و فرهنگ ماتریالیست دارن زندگی میکنن وارد یک پژوهش های جدیدی شدن، بررسی های جدیدی انجام دادن، وارد این شدن که راز حس خوب زندگی را کجا پس باید جست. بر اساس این نمونه هایی که ما میبینیم اون راز قبلی راز درستی نیست. به قول ما ایرانی ها میگن تحقیق کردیم بعد اعلام کردن، یافتیم یافتیم. چه یافتید؟ راز حس خوب پیداش کردیم. چیه اون راز حس خوب زندگی؟ در همین کتابی که عرض کردم، کتاب بهای سنگین مادیگرایی، و یک کتاب دیگری است به نام شادمانی درونی، مال مارتین سلیگمن، یکی از دانشمندانی است که بیشترین تحقیقات را در حدود 2 دهه اخیر در مسئله حس خوب زندگی و تجربه حس خوب زندگی داشته و اساساً یک ایده پرداز جدیده، مسیر دانش روانشناسی را تو غرب تغییر داده این آدم. خب در کتابی که تو ایران هم این کتاب ایشون ترجمه شده به نام شادمانی درونی، اونجا خیلی جمله جالبی داره. این شگفت انگیز است که یک دانشمند غربی که در فرهنگ ماتریالیست داره زندگی میکند این حرف را با صراحت اعلام میکند. میگوید حس خوب و حس بد به ثروت و دارایی آدم ها نیست. حرف اوناست ها، حرف من طلبه نیست، حرف قرآن و حدیث هم نیست. با تجربه اونها به این رسیدن، میگن ما فهمیدیم که حس خوب زندگی را تجربه کردن به ثروت و دارایی نیست. خب به چی هست؟ یه عبارتهایی دارن، من این عبارتهاش را ساده میکنم براتون. میگم میگه به تنظیمات روانشناختی آدم ها برمیگرده، تنظیمات روانی. این یعنی چی؟ شما دیدید برخی از وسایل الکترونیکی که باش شما کار میکنید، مثل کامپیوتر، مثل گوشی های همراه، یه تنظیمات اولیه از کارخونه روی اون وجود داره. بعد این امکان را توش قرار دادن که شما می توانید تنظیمات اون را به صورت شخصی تغییر بدید، بهش میگن تنظیمات شخصی. خب میگه حس خوب زندگی به امکانات نیست، به تنظیمات روانی آدم ها برمیگرده. برای این که اینا توضیح بدن از استعاره ترموستات استفاده کردن. به هر حال ماشین اکثرا دارن، همه دارن و حداقل شنیدین ترموستات تو ماشین یه تنظیم کننده است. کار ترموستات چیه؟ آبی که از موتور میاد و رادیاتور اونجا قرار میگیره روی درجه معین، روی درجه مثلا 85 75، اینا درجه های مختلفی هست که ترموستات ها دارن دیگه. ترموستات کارش این است که آبی که از موتور میخواد بیاد اگر خیلی گرم باشه به اون درجه برسه اجازه عبور میده، اگر به اون درجه نرسیده باشد و هنوز سرده اجازه نمیداد بیاد توی رادیو تا بیشتر سرد بشه. موتور باید بالاخره یه مقداری از گرما داشته باشه. میگه ما آدما توی زندگیمون، توی روانمون ترموستات وجود داره. ترموستات چیه؟ میگه این ترموستات هر کسی بسته به تنظیمات شخصی خودش تنظیم شده، روی یه عددی قرار گرفته و حس خوب زندگی رو اونجوری تجربه میکنه. میگه نارضایتی آدم‌ها به اون جنبه‌های درونیشون برمیگرده. بعد مثال میزنه، میگه یک خانومی هست به نام روز، همسرش بهش خیانت کرده، یعنی با یک خانوم دیگه آشنا شده و زندگی را رها کرده و رفته. این خانوم افسرده شده، با فقر و بدبختی با دو تا بچه دوقلو داره زندگی میکنه. مراجعه میکنه خب به افرادی که هستن و توی پارک ها نشسته دچار افسردگی است. یک مرتبه این خانم توی این مسابقات بخت آزمایی هست، بلیطای بخت آزمایی شرکت میکنه، 22 میلیون دلار برنده میشه. 22 میلیون دلار برنده میشه. حالا حساب کنید به پول امروز چقدر میشه نمیدونم. میگه خیلی خوب، این به شدت خوشحال شد، شاد شد. به این روانشناس ها میگن شوک شادی. یه مرتبه طرف شوک بهش وارد شد و شادی بسیار بسیار زیادی توی زندگیش آمد. حس خوب زندگی با درجه بسیار بالا وارد شد زندگی شد. یه خونه خرید 18 تا اتاق داره، یعنی رفت ثروت را داد، خانه خوب خرید. فرزندانش را تونست در یک مدرسه خصوصی ثبت نام بکنه و بفرسته اونجا و به لحاظ اقتصادی دیگه مشکلی نداشت. میگه جالب این است که بعد از مدتی، من یه بار از یکی از اساتیدم شنیدم میگفتن یکی دو ماه بعد، ولی حالا این کتابی که من مطالعه کردم زمان را معرفی نکرده بود، معیوم نکرد. میگه بعد از مدتی این خانم دوباره به همون حالت قبل خودش، به حس بدی که توی زندگی داشت برگشت، با همون ثروت و اون خانه و امکانات مادی که داره. اینها را روانشناسا بهش میگن ترموستات، یعنی تنظیمات روانی آدمها، یه تنظیمات خاصه. این تنظیمات هم اونها میگن شخصیه، فعلا بپذیرید که اونها میگن شخصیه. بعد از مدتی این خانم دوباره به همون حالت افسردگی قبلش برگشت. همین حادثه خب توی رسانه ها پیچیده اونجا، باعث شده که رفتم روی برندگان بلیطای بخت آزمایی مطالعه و تحقیق کردم. 22 نفرشون را که وضعیت مالی خوبی نداشتن انتخاب کردن، جستجو کردن، دیدن تقریبا همه اونا همینجور هستن. یعنی بعد از مدتی که اون شوک شادی بهشون وارد شد، بازگشت به حالت قبلی را همه اونها تجربه کردن. اینجاست که میگوین آدمها به لحاظ روانی یه سطح پایه‌ای دارن که اون سطح پایه ثروت هرچی هم بهش تزریق بکنی شوک وارد میکنه، اما بعدن دوباره این سیستم روانی او اون ثروت را نادیده میگیره و بعد میاد به یک حدی میرسه. این یک نکته بسیار بسیار مهمه توی تحقیقات جدید. ترموستات شادی ازش یاد میکنن، میگن ما ترموستات روانشناختی داریم، روان ما ترموستات داره، به امکانات نیست. حس خوب تجربه را میگوین به مسائل روانی آدم را برمیگرده. این یک یافته جدید در دنیای غرب است و دنیای ماتریالیست. این آقای سلیگمن که میگم یه یهودیه، اصلا هم کاری به آموزه های به اصطلاح کتاب مقدس خودشون نداره، با مسلمان هم که یه دشمنی و کینه عجیبی داره. یعنی میخوام بگم حرف مربوط به آیین و به اصطلاح یک دین خاص نیست. تجربه بشری به اونها اینو نشون داده که میگوید اون چیزی که مهم است و تنظیم کننده حس خوب زندگی است، این جنبه های روانی است. خب این تا اینجا یک گام بحث، اما نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم این است که مکتب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در این زمینه چه میگوید؟ مکتب ماتریالیست، عرض کردم حرفش چیست. ما به دنبال این هستیم که ببینیم کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی دارد. ما به دنبال این هستیم که ببینیم چگونه می توانیم حس خوب زندگی را تجربه کنیم. این توی سبک زندگی ما اثر داره. حرف اسلام چیه؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیا ایده‌ای در این رابطه دارد یا ندارد؟ خوب خواهش میکنم سروران من دقت کنید، من با همه احترامی که برای روش تجربی قائلم، تعبیری که برای روش تجربی تو کشف ماهیت انسانها دارم این است که روش تجربی در بسیاری از مواقع، نه همه جا، مانند کور نابینایی است که با اون عصای سفید خودش آرام آرام میرود و جاهای مختلف را کشف میکنه. میفهمه اینجا دیواره، میفهمه اینجا پله، میفهمه اینجا پله است و مسیر اینجاست، مانع اینجاست، چاه اینجاست، راه اینجاست. این مربوط به دنیای هست که بر اساس تجربه. غربی ها با آزمون و خطا دارن این مسیر را پیش میرن. عزیزان من، مسیر آزمون و خطا بسیار پرخطر است. این آقایون تازه به این حرفا رسیدن. اون موقعی که ماتریالیست ادعا کرد حس خوب زندگی را من بهتون میگم کجاست، بیایید توی مادیگرایی، تا الان شما فکر کنید چقدر خانواده ها تلف شدن، گوش به حرف اونها دادن، رفتن و تجربه نکردن. اینا حرف خودشونه، بخونید این کتاب هاشونا. نمیدونم چرا اینها را ترویج نمی کنن و نمیگن به من و شما، نمیگذارن برخی ها به گوش من و شما برسه. حس خوب زندگی را میگن ادهی تلف شدن در با این فرهنگ. پرخطر است، پرهزینه است، نامطمئن است. آدم نابینایی که باید همه چیز را تجربه بکنه تا بفهمه، خب خیلی هزینه‌اش زیاده. اما آیین انبیا چی؟ آیا اونها کورند؟ نابینان؟ با عصای سپید باید برن زندگی را کشف کنن؟ اونها متصل به خالق همین آدم ها هستند. خوب خواهش میکنم دقت کنید، غربی ها در مورد انسان حرف میزنند. اون موقعی که گفتن مادیگرایی حس خوب زندگی را میاره، یعنی آدم ها اینطوری هستند. آدم، این آدم خالق و سازنده نداره؟ شما تصور کنید، دیدید گاهی وقتا یه وسیله میخرید مثلا برای آشپزخونتون، این راهنماهایی که توش میگذارن یا کاتالوگهایی که به اصطلاح میگن زبان فارسی نداره، انگلیسی داره. شما چی کار باید بکنید؟ اونقدر باید آزمون و خطا بکنید تا بفهمید این دستگاه چطوری کار میکنه. خب اگر تنظیمات کارخونش رو بدونید چی؟ اگر اون نوشته فارسی باشه چی؟ اگر نوشته انگلیسی است یا عربی شما متوجه نمیشید، اما یک نفر میاد به شما میگوید که بیا من بهت میگم این دستگاه باید چگونه کار بکنه، اون موقع چی؟ بازم به قول ما ایرانی ها کورمال کورمال باید پیش بریم؟ ایده محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایده بیناست، ایده روشن، ایده با بصیرت. چند دقیقه پیش عرض کردم که در وسیله هایی که ما استفاده میکنیم میگویند تنظیمات کارخانه. من یه اصطلاح جدید میخوام بهتون بگم، خواهش میکنم، کلید بسیاری از مسئله ها توی زندگی است. اگر این کلید را بتونید تو ذهنتون بسپارید و بهش اعتماد بکنید، تنظیمات کارخانه یا در انسان تنظیمات خالق. خالق سازنده انسان تنظیمات انسان را چگونه قرار داده؟ عزیزان من، من و شما می توانیم، خوب خواهش میکنم اینو دقت کنید، مانند وسیله های الکترونیک که داریم می توانیم تنظیمات خالق را کنار بگذاریم و تنظیمات شخصی را جای اون بگذاریم. این امکان در مورد انسان وجود داره. اما ما بحثمون در مورد حس خوب زندگی است. در مورد حس خوب زندگی تنها و تنها فقط و فقط حرکت در مسیر تنظیمات کارخانه حس خوب زندگی را برای انسان میاره. جور دیگه شما از این وسیله استفاده کنید جواب نمیدهد. حالا کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ آقایون غربی ها از سال 2000 به بعد، 2000 خورده است، این کتاب آقای سلیگمن که مارتین سلیگمن عرض کردم، فکر میکنم مال سال 2000 به بعد، 2004 یا 2014 است، 2004 است اگر اشتباه نکنم، از سال 2000 به این طرف تازه این حرفا رو شروع کردن. من براتون میگویم 1445 سال پیش یک آدمی در جزیره العرب سواد ندارد اعلام میکنه اون موقع مردم لیس الغنا عن کثرت الارض، احساس خوب زندگی، احساس غنا، احساس پرشدگی، حس خوب زندگی با داشتن امکانات تحقق پیدا نمی کنن. این آقایون سال 2000 بهش رسیدن، 1445 سال پیش، البته به تاریخ قمری. این را همون نبی مکرم اسلام اعلام کرده. مردم عزیز، جوانهای خوب، بهشون بگید کدام ایده حالا شایسته پیروی در مسئله سبک زندگی است و کدام مکتب بهتر میتواند حس خوب زندگی را مطرح کنه. الان بهش رسیدید با تجربه. خب اینو که ما از قبل نبی مکرم اسلام و آیین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اعلام کرده بود. ولکن الغنا غنا النفس، میگه حس خوب تو نفس توه، تنظیمات، میگه من اینجوری تو را تنظیم کردم. در کتاب شریف بهارالانوار آمده است که خداوند متعال به حضرت داوود علیه السلام وحی میکنه. این عبارت ها واقعا شگفت انگیزه. تنظیمات کارخانه ما را ببینید چیست. در جلد 78 بهار صفحه 453 خدا به حضرت داوود وحی کرد که داوود وضعت الغنا فی الغناعه، من حس راحتی، حس غنا، حس بینیازی، حس پرشدگی را در قناعت قرار دادم و مردم یطلبونه فی کثرت المال، مردم به دنبالش هستن تو کثرت مال. کثرت المال یعنی همون ماتریالیست. فکر نکنید ماتریالیست مال الان ها، از اول بشریت ماتریالیست وجود داشته باشه. فریب نخورید آقا ایده ماتریالیسم ایده بشر امروزه. نه، از اول آفرینش ایده ماتریالیسم ها بوده. خدا میگوید در ماتریالیسم حس غنا و حس پرشدگی، حس خوب زندگی را آدم ها نمیتونن تجربه کنن. میگه مردم، من توی قناعت قرار دادم، مردم تو کثرت مال دنبالش میکنن. خب فلا یجدونه، بهش نمیرسن. تو رو به خدا این کتاب تیم کاسر را بخونید. اونجا میگوید ثروتمندان بسیارشون احساس ناکامی بیشتر تو زندگی هاشون میکنن با اینکه دارا هستن. بازم براتون بخونم از این دین مظلوم، از این خدای مظلوم، از این پیامبر مظلوم که ما فکر میکنیم حرفاش قدیمی و کهنه شده. میدانید همین غربیایی که امروز دارن با آزمون و خطا میرسن تازه آرام آرام به همون ایده های تفکر دینی دارن دست پیدا میکنن. یه روزی در کتاب های حدیثی نقش شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ابوذر صحبت میکردن. شما فکر میکنید که پیامبر اسلام وقتی که با دیگران، اونم کسی مانند ابوذر که شاگرد ویژه است، صحبت میکنه، همش از آسمان و ملکوت و قبر و قیامت میگه؟ نه، من به عنوان یه آدم مطلع که حدود بیش از 25 سال کارم اینجور مطالعات دارم بهتون میگم. دین پیامبر دین زندگی است، دین اسلام دین زندگی است، ساخت یک زندگی خوب. من از در یک شبی به یک مناسبتی اینجا بحث کردیم تحت عنوان اینکه پیامبر ما پیامبر زندگی است، راه و رسم زندگی رو برای ما گفته است. با ابوذر میشینه از همین راه و رسم‌های زندگی ما حرف میزنه. ابوذر اترا کثرت المال هو الغنا، تو فکر میکنی غنا و حس بینیازی و حس خوب داشتن توی فراوانی مال است، یعنی همون ماتریالیست به تعبیر امروزی ها؟ ابوذر میگه گفتم بله یا رسول الله. بعد پیامبر ازش دوباره سوال میکنن، فترا قلت المال هو الفقر، تو فکر میکنی که نداشتن مال فقر است؟ یه گفتم بله یا رسول الله. ببینید ایده ابوذر بوده، ابوذر شاگرد این مکتب است. بعد میگوید نه، پیامبر اکرم جواب میدن، بیان قال نه، انما الغنا غنا القلب، حس خوب مربوط به قلب تو میشه. امروزی ها میگن روان تو میشه، درون تو میشه، نفس تا ببین چطوریه. غنا به بیرون نیست، همون حرفی که اخیرا این آقای سلیگمن اینا تو این کتاب شادمانی درونیشون زدن. کدام ایده زندگی بهتر را برای انسان‌ها میتونه به ارمغان بیاره؟ کدام مکتب حس خوب زندگی را برای بشر به ارمغان میاره؟ قدری فکر کنیم. اونها که هرچه آزمون و خطا میکنن دارن به آموزه‌های دین نزدیک میشن. من این را با اطلاع میگم خدمت شما، روند تحقیقات در غرب به سمتی است که یک به یک داره آموزه هایی که انبیا آورده بودن آرام آرام داره تأیید میشه. خب اعتماد کنیم به دین خودمون. ایده پیامبر اکرم. یک نکته دیگری باز در اینجا وجود داره در این حدیث و من بحث را تمام بکنم، جمع‌بندی بکنم سخن امشبم را، با اون این که در روایات ما یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم این است که میگوید انسان‌ها اگر مادی گرا بشن فقیر میشوند. جمله پارادوکسیه ها. چطور ممکنه کسی ثروتمند بشه اما فقیر، مادی گرا بشه اما فقیر؟ چرا؟ چون میگه فقر اونی نیست که مال ندارد، فقر فقر روانشناختی است به قول امروزی ها. به تعبیر روایات و ادبیات دین فقر نفس است، فقر قلب است. اونجاست که اگر تنظیمات کارخانه ما، یعنی تنظیمات خالق ما این است که انسانها اینجا در درون غنا و فقرشون تعریف میشه نه در امکانات. این حدیث را ببینید، این حدیث باز از وجود نازنین نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. که می‌فرماید من کانت دنیا همه، اگر کسی دنیا همه همه غمش باشه. یه دورید یکی از ویژگی‌ها و نشانه‌هایی که آدم میتونه بفهمه ماتریالیست هست یا نیست همین شاخصه. هم و غم ما توی زندگی چیه؟ چی اگر نباشه دادمون در میاد؟ چی اگر نباشه آهمون بلند میشه؟ چی اگر آسیب ببینه به شدت عصبانی میشیم؟ یعنی هممون، هم یعنی اندیشناکی، هم در ادبیات عرب به معنای غم و اندوه نیست، یعنی دغدغه تو چیه؟ اندیشناک. تو ادبیات فارسی ما یه واژه‌ای داریم به نام اندیشناکی. اندیشناکی را برخی ها به معنای اندیشمندی میدانن. نه، اندیشمندی با اندیشناکی فرق میکنه. اندیشناک یعنی فکر نگران، ذهن دغدغه‌مند. بر اساس اون تنظیمات خالق پیامبر اکرم میداند اینها را، میگوید کسی که ماتریالیست باشه، یعنی همه همش زندگی دنیا باشد، چه اتفاقی میفته؟ یعنی در این سیستم روانی او به اصطلاح امروزی ها این اتفاق طبیعی خواهد افتاد که چی؟ جعل الله فقره بین عینی، فقر همیشه جلوی چشاشه، همیشه نگران نداریه، با اینکه داره ولی احساس فقر میکنه. داراهای فقیر، تنظیمات کارخونه ما اینه، میگه داری اما احساس فقر میکنی. حالا حتما باید تو کتابهای غربی ها بیاد تا با نبی مکرم اسلام اعتماد کنیم. حس خوب زندگی را کجا میشه تجربه کرد؟ و فرق علیه شمله. گاهی وقتا دیدید انگار عنان امور زندگی از دست آدم ها در میره، نمیتونی زندگی را جمعش بکنی، شیرازه امور به قول ما ایرانی ها از پاشیده میشه، زندگی داره شیرازه از هم پاشیده میشه. هر کاری میکنی انگار از یه طرف یه حادثه میاد، هر کاری میخوای بکنی نمیشه. میگه این دلیلش همون است که تو همه همت رو گذاشتی ماتریالیست دنیا. میگه این طبیعیه، قانون زندگی دنیا همینه. بازم غربی ها باید بیان با آزمون و خطا و با عصای سفیدشان تجربه کنن، پیدا کنن، تا بعد بگوییم بله بله دین اسلام هم این حرف رو میزده است. خیلی توهین بزرگی به نبی مکرم اسلام این. ولم یعتهی من الدنیا الا ما قدر الله. خیلی جالب میگه و از دنیا هم ذره بیش از آنچه که خدا براش تقدیر کرده و مقدر کرده نصیبش نخواهد شد، هرگز. من یه جریانی رو میخوام عرض بکنم، یادم اومد. البته واقعا وقتی که این جریان هر موقع نقل میکنم خودم ناراحت میشم، نمیخوام تنقیص کسی ها بکنم، این شما اصلا نمیشناسید، منم اون آدم رو نمیشناسم، ولی نمیخوام حتی با این حالت ناشناخته بودن سرزنش کنم اون آدم ها. ولی میخوام حس و این منطق روایت رو توی به اصطلاح تجربه های زندگی خودمون بگم. یه آقای بودن نقل میکرد، میگفت من راننده هستم، یه کسی را از متمولین یکی از شهرها بود، میگفت میبردم در یک شهر دیگری، خانه او در یک شهر دیگری بود، شهر اصلی خودش مثلا فرض بفرمایید تهران باشه، خونه او در قم باشه، مربوط به تهران نیست این جریان، مثال میزنم. میگفت این آقا از متمولین بزرگ اون شهر است، ثروتش از پارو بالا میره، اما خانوادش از هم پاشیده است. دیدید پیامبر اکرم فهمود که شیرازه امور از دست آدم در میره؟ خانواده از هم پاشیده، زن و بچهش مجبورش کردن یه خانه بسیار خوبی به اسم اینا بکنه و یه پولی برای اینها بگذاره، خودش از ترس زن و بچهش رفته 120 کیلومتر اون طرفتر در یک شهر دیگر داره زندگی میکنه. درسته؟ این آقا میگفت که این فرد برای من تعریف میگفت، میگفت معده من اینقدره، میگفت من اونقدر نخوردم تا این ثروت رو جمع کردم، معدم اصلا جا نداره من غذا بخورم، با یه ذره غذا من سیر میشم. بعد میگفت یه موقعی نزدیک این جشن عاطفه ها بود که برای کودکان نیازمند وسایل به اصطلاح تحصیلشون را جمع‌آوری میکنن نزدیک مهر، میگفت در طول این یک ساعت و خورده‌ای که ما این مسیر را میرفتیم برای این آقا روزه خوندم، میگفت به پول مثلا 7-8 سال پیش به خیال خودم 50,000 تومان از این بتونم بگیرم برای یه خانواده های مستمن، کیف و دفتر و اینها تهیه کنیم. میگفت وقتی که رسیدیم به اون شهر در خونش، میگفت در ماشینه که باز کرد گفت فلانی، من اگر میخواستم از این پولا بدم پولدار نمیشدم، در و بست و رفت. من کاری به این کمک نکردنش ندارم. سوال من از شما اینه، این آقا چقدر از زندگی دنیا خورده؟ خورده. میدونید رزق چیه؟ رزق کارت بانکی آدم ها نیست، رزق مستغلات و املاک آدم ها نیست، رزق یعنی اون چیزی که تو پوشیدی و کهنه کردی و آنچه که خوردی و از بین بردی، یعنی اونچه که مصرف میکنی. حالا این آدم چقدر از دنیا خورده؟ همون روزیش بوده، میلیاردی ثروت جمع‌آوری کرده، اما چقدرش خورده؟ زندگیش از هم پاشیده، حس خوب زندگی داره؟ نه، تجربه نمیکنه. پس حس خوب زندگی با یه چیز دیگه است. من نمیخوام بگم، حتی غربی هم اینو نمیگن، دین اسلام هم که اینو نمیگوید، از قبل هم اینو نمیگویم آدم ها باید فقیر باشن تا حس خوب رو تجربه کنم. میگن سوراخ دعا را نباید گم کرد. بسیاری از انسان های ثروتمند هستن، شریف، اهل خیر، هم خودشون استفاده میکنن هم به دیگران میدن، کیف میکنن توی زندگیشون اون موقع که حتی به دیگران دارن کمک میکنن. چرا؟ چون اون غنای نفس در او وجود داره، اون ترموستاته، یادتونه؟ ترموستاتش درست کار میکنه. همون آدم اگر فقیرم بشه بازم همین حالا داره. اون تنظیمات خالق مهم است. سوراخ دعا را گم نکنیم. من برگردم و خلاصه کنم. عزیزان من، تجربه فرهنگ غربی و فرهنگ ماتریالیست این بوده است که امروزه اعلام میکنن با صراحت در نوشته هاشون و تحقیقاتشون که احساس خوشبختی و حس خوب زندگی از طریق امکانات و تمتعات مالی به دست نمی آید، بلکه این روح و روان آدم هاست که باید تنظیماتش درست باشه. و دیدیم که دین اسلام و به ویژه من روایاتی امشب استفاده کردم که فقط از نبی مکرم اسلام باشه، و دیدیم که پیامبر اسلام 1400 خورده سال پیش که این حرفا را زده بود که مردم حس خوب زندگی توی نفس شماست، تنظیماتتون را به تنظیمات خالق برگردانید. کاری که من کردم، من پسندیده، و کاری که شاید برخی از شما کرده باشید این است که تنظیمات خالق را دستکاری کردیم. گفتیم نه، این حس خوب توی یه جای دیگه است. میتونیم توی دنیا امکان تغییرات وجود داره، اما دیدید توی این برنامه‌های کامپیوتری و نرم افزارها و چیزای الکترونیک نوشته از بازنشانی تنظیمات کارخانه. ما انسان‌ها هم بازنشانی تنظیمات خالق داریم. بیایید اون دکمه تنظیمات خالق را بزنیم و برگردیم به همون تنظیماتی که خداوند متعال برای همه ما قرار داده و هر کسی در طول تاریخ بشریت راهی غیر از آن تنظیمات رفته است به نتیجه نرسیده است. خداوندا به حق این دین عزیز، به حق اولیاءت قسمت می‌دهم، در درجه اول بنده گوینده و بعد همه متدینین و شما شنوندگان و شرکت کنندگان را خداوندا قسمت می‌دهیم به همه ما توفیق بده زندگیمون را بر اساس تنظیمات تو منظم کنیم. خداوندا توفیق درک معارف دینت را به همه ما عنایت بفرما. خداوندا به ما کمک کن زندگی ما زندگی محمد و آل محمد باشد. خدایا به همه ما کمک کن زندگیمون را بر اساس آیات نورانی قرآنت تنظیم کنیم. خداوندا به این ملت، به این مردم خوب و شریف عنایات خودت را روزافزون بیفزای. خداوندا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم که دشمنان ما را اگر قابل هدایت نیستن نابود بفرما، کید اونها را به خودشان برگردان، مریضهای این جمع و مریضهای مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات را در هر کجا که هستند شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همه ما را عاقبت به خیر بگردان. خداوندا در فرج حجت و در فرج حضرت ولی عصر اروان و فراح تعجیل بفرما. خدمتگزاران این کشور و در رأس آنها مقام معظم رهبری را بر توفیقاتشون بیفزای. بالنبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.